بسم الله الرحمن الرحیم. دیالکتیک دیالکتیک، مذهب رندان،
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی،
صفحه 343، 2077. هیچ چیزی همچون حقایق الهی و عرفانی و علمی که تنفیذ شوند موجب سرنگونی نمی شوند، چرا که ذات این حقایق تسبیح است. حال اگر کسی ذات تسبیح را برای خود و گروهش تنفیذ نماید، انگار به جنگ بر علیه آن حق برخواسته و لاجرم سرنگون می گردد. 2078. اصلا تسبیح بنیاد ذاتی اصل ضدیت است، زیرا ضدیت همان تسبیح ذاتی و جبری برخواسته از نفوس است. پس کسی که روی به تسبیح می کند، این ضدیت قهری و جبری را اختیار می کند و پیشا پیش به استقبالش می رود تا دچار ابطال نگردد. پس دیالکتیک توحیدی در همه ارکان و مراحلش جز تسبیح اصل و اساسی ندارد که اشدش برخواسته از عشق است و به سوی عشق برتر و الهی رهنمون می سازد. 2079. اگر فاطمه سلام الله که از همه سو غرق در عشق بود تحت تعلیم حکمت دیالکتیکی تسبیحیه، کسی چون سلمان نمی بود که معلم سرخانی اهل بیت بود، اتفاقا می توانست تبدیل به مستکبرترین زن عالم شود، زیرا هیچ امری چون عشق یک زن را مستکبر و آدم خوار نمی کند اگر دائما غرق در تسبیح الهی نباشد. و تسبیح فاطمی هم که به لحاظ تاریخی مشهور است که سلطان تسبیح بود و تسبیح ناب توحیدی در سنت اسلامی از فاطمه است که علما می دانند. این تسبیح بدون علم و حکمت دیالکتیکی جز اوراد نیست که مولد مالیخولی است. 2080. مسئله حضور سلمان در قلب اهل بیت حرمت و عصمت رسول خدا علت همه بخل‌ها و عداوت‌های اعراب بود و به خصوص که محرم اسرار حریم فاطمی اطهر نیز بود و کسی بود که ازدواج علی علیه السلام و فاطمه سلام الله را هم تدارک نمود و ابلاغ کرد که بزرگترین و سرنوشت سازترین و الهی ترین ازدواج بشری در تاریخ بوده است به سرپرستی حکیم دیالکتیکی 300 ساله که از نژاد نیست بلکه از نزاد است و به قلب اهل بیت راه یافته است و خزانه دار اسرار وحی الهی گشته است. 2081. سلمان شناسی به تنهایی شاهراهی جهت آشنایی با حکمت دیالکتیکی است. کسی که به قول خودش بر همه مذاهب و مکاتب جهان راه یافته و شاقه ترین احکامش را بر خود گزیده است تا به ضد خودترین انسان و دین آخر الزمان رسیده است و در این دین صاحب رسالت تعلیم این علم لدنی گشته است و در حقیقت می توان گفت در آن عصر به لحاظ مقام علمی و عرفانی و حکمی و معنویت و دین شناسی بر روی زمین همتایی نداشته است جز خود رسول خاتم که اصل این حکمت را از راه وحی دریافته است. پس در تبیین بشری و دنیوی و عقلانی توحید از همه برتر بوده است، ولی به دلیل ادابت اعراب روح این علم و حکمت دیالکتیکی به ایران بازگشت و به واسطه خود سلمان در ایرانیان سنگ زیر بنای عرفان اسلامی را نهاد و مذهب حقه امامیه را. پس طبیعی بود که نخستین گروهی از ایرانیان که جذب این مکتب شدند مانویان و مزدکیان باشند که خرد دیالکتیکی را می شناختند. ولذا رسول خاتم درباره سلمان فرمود که قوم این مرد مستحق علم هستند و آن را در ثریا کسب می کنند، چرا که دیالکتیک نردبان معراج علم و حکمت است. 2082. پس درک می کنیم که سلمان فارسی خود تجسم این نردبان عروج دیالکتیکی از همه مذاهب و مکاتب روی زمین بود، آن هم دیالکتیکی جهان شمول و فرا فرقه‌ای که زرتشت و بودا و لائوتزو و مانی و مزدک و سقراط و مسیح را یک جا با خود کشانیده و به محمد و علی رسانیده است. و می دانیم که همه این مذاهب و مکاتب مذکور دارای ماهیتی ضد و نقیض هستند و آن بند تسبیح دیالکتیکی که اینها را متحد نموده خود سلمان است و سلمان در لغت به معنای اسلامیت است. پس او کاشف اسلامیت همه مذاهب و مکاتب عصر خود بوده است و این نام را پیامبر صلی الله بر وی نهاده است. سلمان محمدی 2083. از این منظر بهتر به راز درگیری و فتوای ارتداد ابوذر غفاری بر علیه سلمان فارسی پی میبریم که به وساطت رسول اکرم حل و فصل گردید. میتوان گفت که ابوذر در قبال راز دیالکتیکی که از سلمان شنیده بود این گونه برآشفته بود، زیرا اصلاً سنت جاهلیت در بشر تماماً به واسطه منطق علل و اسباب مادی تقدیس می شود و تا زمانی که آدمی اسیر این جهل است با اسرار و حکمت توحیدی بیگانه شده و توانایی فهمش را ندارد. یعنی فهم این معنا که چگونه حقی از ضد حق برخیزد و ضد حقی از حق. و نشان داده ایم که فقدان چنین حکمتی اساس پیدایش این همه مذاهب و فرقه های خصمانه در تاریخ بوده است و تا زمانی هم که چنین حکمت توحیدی پدید نیاید این تفرقه های خونین نه دینی باقی می گذارد و نه دنیایی. 2084. پس وای بر کسی که بخواهد از معارف دیالکتیک توحیدی برای تنفیس خود کلاهی ببافد که چنین کلاهی قبل از هر چیزی سرش را منفجر می کند. یعنی کسی که بخواهد از اصالت ضد خود برای خودش خودیتی پدید آورد و آن را عرضه کند که این انفجاری مقدس است که مغز ریا و نفاق را متلاشی می کند. 2085. دکارت در رساله اصول مدیریت اندیشه می گوید دیالکتیک در کشف حقیقت هیچ کمکی نمی رساند و ما حقیقت را از راه‌های دیگر کشف می‌کنیم و دیالکتیک فقط در بیان حقایق ما را یاری می‌دهد. پس چیزی بیشتر از فن بیان و بلاغت نیست و این ادعایی سخت جاهلانه است، زیرا هر محفلی در قلم رو به فلسفه، علوم نظری و یا حتی تجربی به خوبی می‌داند که هیچ حقیقتی قابل کشف و درک نیست مگر در به محک زدن امری به زدش. پس اتفاقا باید گفت که دیالکتیک علم بدیع و آفریننده معانی و مفاهیم بکر است و البته که خلاق ترین روش بیان حقیقت نیز می باشد و البته از دکارت توقع بیش از این نیست، زیرا او نهایتاً کل روح تفکر و حکمت را در ریاضیات عقیم و نابود ساخت و رساله تأملات را هم پوچ ساخت، زیرا او در این رساله مذکور به مکتب اصالت شک رسیده بود که در ذات اندیشه است و گویی که این شک را به پای ریاضیات قربانی کرد و بدین گونه به پدر فلسفه مدرن شهرت یافت که فلسفه اصالت اعداد و ریاضیات است. همانطور که روح بشر مدرن را ریاضیات است که به مسلخ تکنولوژی برده است. 2086. بخش عظیمی از وسواس‌ها و بهانه‌ها و هراس‌های فلاسفه در قبال درک و تصدیق حق دیالکتیکی عقل و حکمت الهی بشر، همانطور که قبلاً هم گفتیم، همان ترس در غلطیدن فلسفه به سفسطه بوده است و دعوای بین فلاسفه و سوفسطائیان بر سر خرد دیالکتیکی و کاربردهایش. این دعوا در جهان اسلام نیز بین عارفان حقه و صوفی مآبان هرزگرد حضور داشته است که در جای جای ادبیات عرفانی ما گزارش شده است. ولی آیا آن سوفسطائیان و این صوفی مآبان هرزگرد و منافق توانستند راه به جایی برند جز رسوایی خودشان؟ ولی یک رسالت تاریخی و اجتماعی هم علی رغم میل و آگاهی خود داشتند که درست همچون رسالت شیاطین و دجالان است که ماهیت کفر و شرک و نفاق را از نفوس بشر استخراج و رسوا می سازند. همچون ماهی های لجنخار در آبها که موجب زلالی و صافی دین خالص می شوند و حکمت ناب توحیدی و نهایتاً سرفرازتر رخ می نماید. هرچند که برای مدتی گلالود می شود. خود روح حاکم بر خرد دیالکتیکی عامل این مراقبت و پالایش است به مثابه خیر الماکرین پروردگار. ولی برای متفکرین بزرگی چون ارسطو و دکارت و جیمز و سارتر مایه شرمساری تاریخی است که به این بهانه های نابخردانه خط بطلان بر حق توحیدی عقل الهی در نفس ناطقه انسان بکشند و راه فساد عقل و دنیا پرستی فلسفی را در پیش گیرند و به خدمت فلسفی استکبار درآیند. زمانی به دکارت به دلیل اشرافیت و در بار نشینیش انتقاد نمودند و پاسخ او این بود که شاهان و شاهزادگان و پرنسس ها استحقاق و استعداد فلسفی بیشتری دارند. 2087 رأفت و همدلی و ایام خوش سرآغاز زندگی زناشویی به برکت عدم تجانس و اشتراکات است. ولی به تدریج که به مرور زمان به دلیل همزیستی، شباهت‌ها و شراکت‌ها و سلایق مشترک بیشتر می‌شود، این رابطه هم به قهقرا می‌رود، یعنی تفاهم زائل می‌گردد و از هم بیگانه می‌گردند و بلکه ضد یکدیگر. و این است که همه تشنجات و طلاق‌ها در نزد طرفین تبدیل به راز مگو و معما و افسانه می‌شود که نهایتاً چه بسا تقصیر را به گردن از ما بهتران می‌اندازند و سر از رمالی در می‌آورند. و این مثالی تاریخی و جهانی است که مشابهش در همه روابط دیگر اجتماعی و ارتباطات گروهی و فرقه‌ای و حزبی و درون حکومتی در همه جای جهان یافت می‌شود که عاقبت حتی دولت مردان را نیز به سمت رمالی و جمگیری می‌کشاند و حتی سازمان‌های اطلاعاتی را. و این فقط یک دلیل دارد: فقدان خرد دیالکتیکی. 2088 پس باید گفت آن کس که راز اصالت ضدیت و حکمت دیالکتیکی را درک و تصدیق نمی کند همواره دچار مرض و سوء تفاهم است و عاقبت به سمت ابطال حق و گرایشات خرافی می رود. و اگر یونان باستان یکی از کهن‌ترین مراکز پیدایش علوم و دانشگاه‌ها و نهادهای مردمی در جهان است، به دلیل تجمع حکیمات الئات است که جمله متفکران دیالکتیکی بودند. اگر شاهدیم که یک گردان نوابق علمی و فلسفی و ادبی و سیاسی در فاصله قرن هفتم تا پنجم قبل از میلاد در یونان باستان پدید آمدند و تقریبا همه مبانی نظری در حکمت و علوم طبیعی را بنا نهادند که تا به امروز رواج دارد و سیمای تمدن بشری را ساخته است، به دلیل وجود چند تن از حکیمان دیالکتیکی همچون پارمینیدز، زنون، اگزنوفانس، جرجیاس، پروتاگوراس، هراکلیت، تالس، فیثاغورس، سقراط و غیره که از سرچشمه حکمت مغانه در ایران زمین برخوردار بودند. در این باره به کتاب حکمت ازلی و فلسفه آخر الزمان رجوع فرمایید. زیرا تقریباً همه فرزانگان تمدن بشری در دوران ما به ویژگی حیرت‌آور آن دوران اعتراف دارند که کل تمدن امروز بشری از آن سرچشمه جاری شده است. ولی تا آنجا که می دانیم هیچ یک از این بزرگان ویژگی تاریخی آن عصر را ناشی از جوشش و تعیین و تعلیم خرد دیالکتیکی ندانستند. 2089 انسان دیالکتیکی که در اقیانوس تسبیح الهی خود به اسمت ذاتش ملحق شده باشد، از خیشتن فنا می گردد، پس هیچ ضد خودی هم در درون و برونش نیست به مصداق این غزل مولانا که بیانی دقیق تر و زیباتر از این در وصف حکمت دیالکتیکی و انسان دیالکتیکی در ادبیات دیالکتیکی جهان یافت نمی شود. وح چه بیرنگ و بینشان که منم، کی ببینم مرا چنان که منم. گفتی اسرار در میان آور، کو میانن در این میان که منم. کی شود این روان من ساکن، این چنین ساکن روان که منم. بحر من غرقه گشت هم در خیش، بلعجب بحر بیکران که منم. این جهان و آن جهان مرا مطلب، این دو گم شد در آن جهان که منم. فارغ از سودم و زیان چو عدم، طرفه بی سود و زیان که منم. گفتم ای جان تو عین مایی، گفت عین چه بود در این عیان که منم. گفتم آنی، بگفت های خموش، در زبان نامده است آن که منم. گفتم اندر زبان چو در نامد، اینت گویای بی زبان که منم. می شدم در فنا چو مه بی پا، اینت بی پای پا دوان که منم. بانگ آمد چه می دوی بنگر، در چنین ظاهر نهان که منم. شمس تبریز را چو دیدم من، نادر بحر و گنج و کان که منم. 2090 که یکی از فراوانترین دیالکتیک موجود در این غزل که به غایتش رسیده آن من الهی است که از بیمنی و بیخودی سربرآورده است، که در هر بیتی نیز نفی و اثبات می شود که کاملترین مصداق این بیخودی و بیرنگ و نشانی در تاریخ شخصیت‌های عرفانی ما شخص حضرت فاطمه است که دست نیافتنی ترین و غیر قابل وصف ترین شخصیت ها نیز می باشد که همان بیخودی مطلق اوست که ظهور فطرت الله و عصمت اوست، و درست به همین دلیل اویی که به لحاظ باور مسلمین و شیعیان سرچشمه امامت است در تاریخ اسلام تا این حد وصف ناشده باقی مانده است، و اگر هم در جایی وصفی مکاشفه ای رخ نموده به نور حکمت دیالکتیکی بوده است که نمونه معاصرش کتاب فاطمه فاطمه است از دکتر شریعتی و آثار ماست. 2091 منطق، نگرش و فهم دیالکتیکی استخراج کننده کل ماهیات پدیده مورد نظر است اگر به روش تسبیح و منطق کاهشی از تشابهات به سوی بیتایی باشد، زیرا تحت و شعاع این بیتایی که همان حریم وجود محض است تیر نگاه انسان به قلب آن پدیده برخورد می کند، ولذا تمامیت پدیده را مخاطب می سازد که از چنین نگرشی همه ارزش ها و صفات ازدادی برون افکنی می شود و در دسترس تحقیق قرار می گیرد. از خرد دیالکتیکی نوعی از خرد و منطق نیست، بلکه خرد و منطقی احدی و جامع و شرایط است که چنین نگرشی فقط از طریق روبرو کردن هر پدیده با ضد آن پدیده حاصل می شود. 2092 خرد دیالکتیکی به صاحبش امکان دستیابی به تمامیت ادراک و احساسش را می بخشد و نیز سعی صدری به تمام و کمال در قبال ضدیت ها حاصل می شود، که این همان صبر و حلمی است که از شرط های واجب اهل علم می باشد. پس تا همینجا شاهدیم که خرد دیالکتیکی خردی تماماً تقوایی و تقوا افزا و حلیمانه و صبر زاست، که این ویژگی ها موجب پایداری و استقامت عالم در مسیر حق جویی است، زیرا آن که ضدش را دوست بدارد پس انسانی خیرخواه، بشر دوست و جهانی است، یعنی انسانی رحمانی است و محمدی، و رحمت محمدی بر عالمیان دارای چنین زیربنایی از ادراک و حکمت است. و این شعار مشهور عیسوی که دشمنت را دوست بدار نیز بیانگر حکمت دیالکتیکی در اخلاق روح اللهی است که در اسلام تبدیل به اصول دین شده است و آن اصل ولایت و امامت است و فقط با چنین حکمت و اخلاقی میتوان بر ولایت محمدی راه یافت و این یک تعارف مستحبی نیست بلکه بنیاد عقلانیت و حکمت و معرفتی است که در آن حق هر کس و هر چیزی در ضدش قرار دارد و این همان بنیاد خرد دیالکتیکی است که بر محبت عالم و آدمیان مستقر است. پس آنهایی که وسطا بودن امت محمدی را به معنای متوسط بودن ارزش‌های دین خاتم فرض کرده اند، آشکارا از تهمت و شرکی مفتخرانه سخن می‌گویند، زیرا دین محمد دین کمال و مطلق است و لذا حکمتش نیز بر صلح و اتحاد با ضدیت‌ها قرار دارد که همان حکمت دیالکتیکی می باشد. اسلام دین متوسط نیست، بلکه وسطا بودن امت اسلامی به معنای مغزی و قلبی بودن معرفت اسلامی است و نیز به معنای شهادت مؤمنان این امت بر کل بشریت به قدرت دوستی با ضدیت. 2093. از منظر معرفت اسلامی و نیز حکمت دیالکتیکی، یک مرد هرچه مردتر می شود ضد زنتر نمی شود، بلکه مظهر رحمت و محبت نسبت به زن است. همانطور که رسول اکرم ویژگی مردان مؤمن را این گونه وصف نموده است و نیز این که هرچه که یک زن زنتر می شود شدیدتر ولایت مردش را طلب می کند، نه این که فمینیست شود، و نیز این که آدمی هرچه مهربانتر می شود بی غیرتتر و ولتر و بی تکلیفتر نمی شود، بلکه اتفاقاً متعهدتر و عادلتر می شود. و نیز این که یک انسان هرچه که عادلتر می شود شقیتر و سنگ دلتر نمی شود، بلکه عاشقتر می شود. و نیز این که وقتی انسانی عاشق می شود و هرچه عاشقتر می شود دیوانه تر نمی شود، بلکه خردمندتر می شود و محکمتر. این ویژگی حکمت و اخلاق دیالکتیکی است که سراسر معارف اهل بیت عصمت از این نوع است. و اگر نظری به سیر تاریخی علم حدیث بیندازیم، به حقیقتی عبرت‌انگیز می‌رسیم و آن این که همه احادیثی که به واسطه فرقه‌های اسلامی و علمایش مورد تهدید و انکار قرار گرفته، اتفاقاً بیانگر بنیاد حکمت اسلامی و امامیه هستند، یعنی دیالکتیکی ترین احادیث که در آن واحد دو فهم متضاد از آنها قابل استنباط است. 2094. از منظر خرد دیالکتیک تسبیحی هیچ امر محالی در عالم آدم وجود ندارد و بلکه هر امری که محالتر می نماید به تحقق نزدیکتر است، یعنی ممکنتر می شود. 2095. بنابراین دعوای قدیمی فلاسفه در مبحث ضرورت و امکان نیز منتفی می شود، زیرا از منظر دیالکتیکی هر امری را که از وجه تنفیس برای خود ضروری تر و واجب تر می یابیم اتفاقا ناممکن تر می شود. یعنی در اینجا شاهدیم که رابطه علیتی بین ضرورت و امکان از منظر خرد دیالکتیکی باطل است و اتفاقاً هر امری که خارج از عرصه نیاز نفسانی ما قرار دارد و غیر ضروری می نماید اتفاقاً به امکان نزدیک تر است. درست به همین دلیل است که همه فجایع و مفاسد بشری برخاست از نیازها و آرزوهای به کام رسیده است و همین تجربه عامه بشری حجت لازم و کافی برای ابطال منطق علیت است و حقانیت اصل ضدیت و ابطال رابطه علت معلولی بین ضرورت و امکان. 2096. ضدیت هر چیزی با آدمی وقتی آشکار می شود که مشابهات و اشتراکات نفسانی انسان در قبال آن چیز تا حدودی تسبیح شده باشد. این همان تسکیه نفس است. و آنگاه که زدوده شد، نخستین درک و احساسی که پیدا می شود، بیگانگی نسبت به آن چیز است، گویی که اصلاً آن چیز را نمی شناسی و نخستین بار است که با آن روبرو می شوی. ولی اگر این احساس بیگانگی باعث ترک کردن آن چیز نشود و رابطه ادامه یابد، ضدیت برمی خیزد، زیرا آدمی با ادراک و احساس خودپرستانه و تنفیسی با بیتایی آن چیز تعامل می کند و آن چیز تو را نفی می کند، یعنی شرکت را نمی پذیرد. ولی اگر باز هم به واسطه این نفی نگریزی و به جهاد تسبیحی ادامه دهی، به تدریج دوستی تو با آن چیز آغاز می شود که دوستی در ورای خیر و شر است، تا آنجا که حق وجود خود را در آن چیز می یابی و با آن یکی می شوی. این یگانگی می تواند منجر به ظهور سنتزی شود که جمال حق این توحید را آشکار می سازد، که این سنتز در قلمرو مکان و زمان قرار ندارد و لذا نمی توان آن را معلول رابطه علیتی بین تز و آنتی تز نامید. که عدم درک این مسئله بسیاری از علما را به فتوای تکفیر و الحاد می کشاند، زیرا می پندارند که ظهور حق یک معلول است و کلن تفکر قالب علیتی حاکم بر بسیاری از علمای دینی موجب بدگمانیشان نسبت به حقایق عرفانی بوده است که حقایق دیالکتیکی هستند. کل این مثال مذکور همه ارکان و مراحل این تجربه دیالکتیکی را آشکار می سازد. 2097 و باز هم می گوییم که خرد و حکمت و عرفان دیالکتیکی را نمی شود در مدرسه و کلاس و صرفاً کتاب فرا گرفت و تعلیم داد. این تلاش مذبوحانه را نخستین بار افلاطون در آکادمی خود مرتکب شد و چون با آن به بنبست رسید، به جای اصلاح انحراف بنیادین اندیشه و باورش به تحریف تدریجی دیالکتیک پرداخت و نهایتاً به آنجا رسید که درک حکمت دیالکتیکی را مستلزم دانش ریاضی دانست و این شعار حکمت سوز را سرلوحه آکادمی خود ساخت که هر که ریاضیات نمی داند وارد نشود. 25 قرن بعد یک افلاطونی دیگر به نام هوسرل در آلمان این تجربه آکادمی را تکرار کرد و او سریع‌تر به بنبست رسید. او پنداشته بود که اگر استاد و شاگرد دو به دو در حال قدم زدن در باقی به مباحثه دیالکتیکی بپردازند، به حکمت دیالکتیکی دست می‌یابند. این تقلید مضحک آن هم از متفکر بزرگی چون هوسرل که پدر اگزیستانسیالیسم و پدیده شناسی مدرن لقب گرفته، جای عبرتی عظیم است که به ما می‌فهماند که نیاز ریشه اندیشترین متفکران عصر ما به احیای خرد دیالکتیکی تا چه حد است و نیز این نکته که بر اصالت منطق ریاضیاتی علیتی نمیتوان خرد دیالکتیکی را مستقر نمود تا ریشه بدواند. این به مانند آن است که کسی بخواهد درخت سروی را که فقط بر جویباران رشد میکند در کبیر نمک بپروراند. با اینکه هوسرل از نخستین فرزانگان این دوران است که تمامیت علم اروپایی را به چالش کشیده است، که این چالش نیز از ناکامی آکادمیش سربر آورده است، ولی هنوز این جسارت در متفکران غربی پدید نیامده که اصلاً علمی بودن علوم غربی را که اینک بر جهان مسلط شده به زیر سوال ببرند. این شک فلسفی هوسرل نسل بعدش در هایدگر و اینشتین ادامه یافت، ولی هرگز به قطعیتی نرسید که علم غربی نه تنها علم نیست بلکه جهل مرکب و ضد علم می باشد و حجتش محصولاتی است که از این علم پیدا شده است که مهمترینش تکنولوژی است. این تردیدها و شکاکیت‌های شبه دیالکتیکی در غرب معاصر امری مقدس است، ولی بیانیه قطعی آن به صدها حجت عقلی و تجربی و دینی از معارف ما آشکار شده است آن هم به قدرت خرد دیالکتیکی ناشی از حکمت قرآنی و معرفت امامیه. 2098 یکی از مهمترین کتبی که در قرن بیستم تألیف شده، کتاب بحران علوم اروپایی و پدید شناسی عروجی از حسرل می باشد که این اثر به همان شدت اهمیتش به طور کاملا عمدی از جانب علما و فلاسفه و جوامع علمی غرب نادیده گرفته شد. حسرل در این انقلابی ترین اثر حکیمانه این دوران ادعا و اثبات می کند که علم اروپایی در ذاتش دچار بحرانی مهلک گردیده است که برای نجات از این بحران راهی جز پدید شناسی عروجی یا ترانسدانس که مکتب نوپای خود اوست وجود ندارد که به زبان ساده این مکتب به معنای کشف شهودی و روحانی پدیده هاست. ولی حیرت آور اینجاست که او دقیقاً خطای افلاطون را مرتکب شد، زیرا نمی‌خواست که به کلی منطق و عقلانیت علیتی را انکار کند و لاجرم همچون افلاطون حکمت دیالکتیکی را به ریاضیات پیوند زد و نتیجه کارش ابتلای به یک یأس فلسفی و نیهیلیسم علمی و هیچی و پوچی بود که مابقی عمرش را در آن به سر برد. ولی شاگرد نخبه مکتب او یعنی هایدگر دست از این بازی برداشت و ریاضیات را طلاق داد و در دیالکتیک مکان زمان به کشفی بزرگ نائل آمد و آن کشف علم اروپایی و تکنولوژی به عنوان دوزخ آخر الزمان بود. خود حسرل نیز پیشاپیش این حقیقت را دریافته بود ولی در ابرازش هراس داشت، زیرا دارای ایمان محکمی به امر قیامت آخر الزمان نبود. با اینکه بسیار مذهبی تر از هایدگر بود، ولی هایدگر عبرت خوبی از استادش گرفت و دو امر را از تفکراتش جدا کرد. یکی باورهای مذهبی نامعقول بود و دیگری تعصبات اروپاییش را. ولذا به یاری خرد دیالکتیکیش به مذهبی ترین حقیقت این دوران رسید و آن دوزخ علوم و فنون غربی بود. 2099 از کرامات و معجزات خرد و استدلال دیالکتیک تسبیحی این است که سکوی پرش و عروج به حقیقت پدیده ها و مفاهیم است و حکیم را از قلم رو به فیزیک هر پدیده ای به سوی متافیزیکش پرتاب می کند و این همان راه یافتن از هر چیزی به ضد آن است و این ضد سکوی پرتاب است. و حسرل به این حقیقت در دیالکتیک آگاه بود، ولی متحیر بود که چرا به واسطه این خرد نمیتواند به ذات پدیده های عصر جدید از جمله به ذات علوم و فنون غربی راه یابد و غافل از این که او برای علوم غربی و به خصوص ریاضیات هیچ ضدی قائل نبود و آن را از متافیزیکی ترین پدیده ها هم مقدس‌تر می دانست. یعنی دچار یک پیش فرض غلط ضد دیالکتیکی درباره ماهیت تمدن غرب شده بود و این از نجات پرستی اروپایی آلمانی او بود که تمدن و علوم و فنون غربی را امری بر حق مطلق و جاودانه می پنداشت و با این حال به نور خرد دیالکتیکی به بحران موجود در ماهیت این علوم پی برده بود و علاجش را یک مکاشفه روحی و عروجی یعنی ترانسدانس می دانست که بتواند به قلب علوم غربی و به خصوص ریاضیات راه یابد و بیماریش را کشف و درمان کند. و مشکل دیگر حسرلین بود که ترانسدانس و عروج روحانی او نیز از جنس روانشناسی فلسفه غرب بود و لذا یکی از مهمترین تناقضی که در کتاب مذکور مورد بحث قرار می‌دهد تناقض رابطه روانشناسی و ریاضیات است. در حقیقت بحران اصلی حسرل اساساً در خرد دیالکتیکی خود اوست که با رخنه ریاضیات دچار نفاق گشته است. حسرل را می توان رجعت افلاطونی در آخر الزمان دانست که سعی می کرد که فلسفه افلاطونی هگل را بروز کند، ولی ناکام شد و به نوعی دچار همان افسردگی فلسفی عقلانی افلاطونی و ارسطو گردید و عمری به اندیشه خودکشی گریبانگیر بود، همانطور که به روایتی پدران یونانی اون یعنی افلاطون و ارسطو هم مرتکبش شده بودند و یا در فکر ارتکابش بودند. این عذاب خیانت و شرک با الهی ترین حکمت یعنی دیالکتیک است. خیانت به سقراط پیامبر این حکمت که جانش را برای حراست از آن فتا نمود. 2100 نیچه بحران اخلاق اروپایی را اعلان و سپس فاتحه آن را هم با اعلان نیهیلیزمش خواند و عاقبت فاتحه خدای فلسفه اروپایی را هم خواند. پس از این فاتحه خانی اعلان بحران‌ها و فاتحه خانی‌های دیگر هم آغاز شد و آن بحران علوم غربی به واسطه حسرل بود و سپس بحران فلسفی اروپایی و مرگ فلسفه به واسطه هایدگر. این فاتحه خانی ها به واسطه علمای شرقی و به خصوص اسلامی فهم نشد و مایه عبرت و تفکر نگردید و حق اسلامیش نه تحقیق و نه تبیین گردید و بلکه متاسفانه ما به پرستش اموات و قبور تمدن غربی پرداختیم و برای حصولش سر از پا نمی شناسیم و به صف انتظاری ایستاده ایم تا به تکنولوژی و علوم مدرن غرب دست یابیم و به دموکراسی تدفین شده اش و حقوق بشر تحریم شده اش. یعنی ما از غرب هم غربی تر هستیم، زیرا در زنجیر عقل علیتی ریاضیاتی اسیریم. پس تا چنین هستیم چاره ای نداریم الا اینکه راه غرب را تا خود طبقه هفتم جهنم طی کنیم، زیرا این سراشیبی درک اسفل از سافلین از سراشیبی قبر هم تندتر است و جز به نور خرد دیالکتیک تسبیحی نمیتوان از جاذبه این سقوط آزاد خلاص شد و به بالا پرواز نمود، همان پروازی که خسرل از راه پدیدار شناسی عروجی خود که معجونی مشرکانه از دیالکتیک و ریاضیات بود انتظارش را داشت که ناکام ماند و به بتالتش رسید. ولی کسی که هم خرد دیالکتیکی دارد و هم بالهای پرواز عروجی چون محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین، نیازی به این بازیهای فلسفی و عروجهای قلابی ندارد. 2101 از میان فرزانگان و حکیمان دردمند در تاریخ معاصر جهان که درد حکمت و انسانیت و وحدت و علم و اخلاق را یک جا در خود جمع آورده بود و برای نجات انسان از نفاق ظلمانی بین حکمت و علم دردمندان جهاد کردند، کسی را همتراز ادموند هوسرل نمیتوان یافت. ولذا جهاد علمی حکمی او همه جریانات و شاخه های علمی و فلسفی و ادبی و هنری و اجتماعی عصر جدید را به طرزی انقلابی تحت تأثیر قرار داد و اصطلاح پدیدار شناسی به همه شاخه های علم و اندیشه جدید راه یافت و ده‌ها مکتب فلسفی و علمی و ادبی و هنری را موجب گردید. ولی محور درد و جهاد علمی فلسفی او کشف و فهم و علاج خلأ مهلک رابطه بین فلسفه و علوم بود که نهایتاً تبدیل شد به تضاد مهلک بین روانشناسی و ریاضیات که موضوع محوری آخرین آثار اوست. و تلاش دردمندانه دیگرش که تلاشی سقراطی بود وارد کردن فلسفه و عقلانیت به حیات روزمره بشر بیگانه از وجدان بود، زیرا این بیگانگی را در سرآغاز قرن بیستم احساس می کرد و عاقبتش را در پایان قرن پیش بینی می نمود که بشر در نفاق و تضاد مرگبار بین حکمت و علوم ساقط می شود. ولذا تلاش‌های حیرت‌آور و مذبوحانه و مقدسش در یگان ساختن ریاضیات و روانشناسی و منطق و اخلاق قابل تقدیر و ستایش است. او قصد داشت در مکتب پدیدارشناسی فلسفی خود روانشناسی و منطق را تبیین ریاضیاتی کند و و بدین گونه این خلأ مهلک را از میان بردارد و در این حال دائما خطر و بحران ذاتی علوم اروپایی را هشدار می‌داد که هیتلر را ناخوش آمد و او را از هر کلاس و درس و سخنرانی محروم ساخت. زیرا هیتلر قصد داشت به یاری تکنولوژی و تسلیحات مدرن جهان را فتح کند. او پس از 2500 سال سعی کرد یک بار دیگر مکتب سقراط را احیا نموده و جهانی سازد و پیام و جهادش به گوش فلاسفه و روشن فکران عالم رسید و از سراسر جهان در کلاس‌های درسش حضور می‌یافتند و لذا در همان حیاتش پیامش به جهانیان رسید و لذا فلسفه پدیدارشناسی او جهانی شد. ولی حاصل نهایی همه تلاش‌های عالمانه و انسان دوستانه اش نه تنها به حل و رفع این خلأ مرگبار بین وجدان بشری و علوم مدرن کمکی نرساند، بلکه سرعت تبدیل وجدان و فلسفه و روان و اخلاق بشری به علوم ریاضیاتی را 200 چندان ساخت و نه تنها علوم مدرن و ریاضیات انسانی و فلسفی و اخلاقی و روحانی نشد، بلکه روندی معکوس به سرعت شکل گرفت و این روح و حکمت و وجدان بود که ریاضیاتی تر و فنی تر گردید و در آن حل شد. چرا؟ زیرا حکمت توحید دیالکتیکی هیچ شرک و شریک و ناخالصی نمی‌پذیرد. به خصوص در آخر الزمان که علوم مادی به غایتش رسیده و نابودیش آشکار شده است. او به انحراف و تباهی ذاتی علوم و ریاضیات آگاه شده بود و گویی می‌خواست که ذات منحرف و الحادی آن را درمان نماید به واسطه ی حکمت توحیدی و روش پدیدارشناسی تسبیحی و مکاشفه روحانی حاصل از این راه و روش. حسرل و آثار و تلاش‌های علمی، فلسفی، عرفانی او امروزه یکی از بزرگترین حجت‌ها و عبرت‌های بشری به خصوص برای متفکرین مسلمان است تا بدانند که اگر حسرل با آن نبوغ و عظمت فکری و گردانی از فلاسفه جهانی که در خدمتش بودند نتوانست علوم و فنون غربی را از نابودی برهاند و تقدیس و انسانی و روحانیش کند، ما هم نخواهیم توانست. او فقط یک فیلسوف نبود، بلکه انسانی مؤمن و حکیمی متعهد و ریاضیدانی بزرگ و روانشناسی شگرف بود که به عظمت و حقانیت دیالکتیک توحیدی و تسبیحی علم داشت، ولی افسوس که نتوانست دل از علوم و فنون و ریاضیات بکند و تصوری از انسان رستگار غیر فنی ریاضی داشته باشد. خواست که ریاضیات را حلال کند، حکمتش را هم حرام کرد. خواست حکمت دیالکتیکی سقراط را احیا کند و ریاضیات را هم در آن جا دهد، ولی حکمت دیالکتیکی را بازیچه ریاضیات نمود و تباه ساخت. خواست ریاضیات را روحانی سازد، ولی روانشناسی را ریاضیاتی کرد. شناخت زندگانی و فلسفه و تلاش‌های پیامبرانای حسرل در آخر الزمان برای هر انسان متفکر و متعهدی بسا عبرت انگیز و ضروری است تا خطاها و تلاش‌های مذبوحانه او به روش‌های دیگر تکرار نشود، زیرا ما امروزه مهلت آن عصر را نداریم و در واقع مشغول تباه کردن وقت اضافی هستیم. ما مسلمینی که هنوز هم تلاش می‌کنیم تا تمدن غرب و علوم غربی را در ذات حکمت توحیدی و اسلام محمدی جا داده، حلال و مقدسش سازیم، ولی حاصل کار فقط نفاقی مرگبار است که مرگباریش نیازی به دوران و نسل ندارد، بلکه آنیست چون وقت تمام است. 2101 تلاش‌های علمی فلسفی حسرل با آن همه ناکامی و نتیجه وارونه دستاوردهای عبرت‌آموز شگرفی دارد که یکی از آنها اثبات 200 چندان ادعای سقراط است در این امر که حکمت دشمنی بزرگتر از ریاضیات ندارد و ریاضیات را افسون لذت بخش ابلیس می خواند. پس ابلیس را نمی توان در امر نجات بشریت شریک ساخت و علم و حکمت الهی را پدید آورد، هرچند که این شراکت ناچیز باشد. 2103 خسرل ذات بحران علوم اروپایی را در خلأ ظلمانی بین حکمت و علوم تجربی می دانست که در لطیفترین وجهش خلأ بین روانشناسی و ریاضیات است و با طرح اتحاد و تبدیل روانشناسی و ریاضی به یکدیگر به گمان خودش کوتاه‌ترین پل ارتباطی را از دو سوی این خلأ پیدا کرده بود. زیرا روانشناسی تجربی ترین بخش حکمت است و ریاضیات هم نظری ترین بخش علوم است. این نظریه را دو نسل بعدش اینشتین بر زبان آورد که متهم به جنون و مالیخولیا شد و برای درمانش اریک فروم را به طور غیر مستقیم و به عنوان یک دوست فرستادند و اینشتین دسیسشان را کشف و خونسا نمود. بدین گونه که با دیدن اریک فروم بر در خانه اش شروع کرد به شکلک درآوردن و رفتارهای جنون‌آمیز تا خیالشان را راحت کند که به راستی دیوانه شده تا دست از سرش بردارند. این وقایع سرنوشت حکمت دیالکتیکی سقراط را در تمدن مدرن غرب نشان می دهد. حکمتی که سرچشمه جوشش تمدن غرب است، منتها سرچشمه‌ای که از مسیرش منحرف شده است که این انحراف بلا فاصله با شهادت سقراط آغاز شد در آکادمی افلاطون که آشکارا دهنکجی به سقراط بود. همچون اسلامی که با رحلت رسول خدا از مسیر راستش منحرف و همه اوصیاش قتل عام شدند. 2104 خسرل حدود یک قرن پیش با خود می گفت بشری که به سرعت به لحاظ تفکر و منطق و اخلاق و احساسش ریاضیاتی می شود، چگونه می خواهد وجدان و روحش را برای خود تبیین و حراست نماید؟ پس یا روان و روانشناسی و حکمت بایستی ریاضیاتی شود و یا ریاضیات بیان روحانی و حکیمانه یابد؟ این کل فلسفه و انگیزه و ماهیت علم و فلسفه پدید شناسی حسرل است که همه علوم نظری و تجربی و بلکه هنر و ادبیات را متحول ساخت و بی تحولی به سوی هرچه ریاضیاتی تر شدن روح حکمت و وجدان بشری. این نتیجه واژگونه بود که حسرل را دچار یأس عظیم فلسفی و وجدانی ساخت، همانطور که همکیش و همشهری و هم فکرش فروید را و اینشتین را. و عجبا که این هر سه از سلاله حکمت موسوی بودند که دچار وسوسه سامری شدند و حکمت توحیدی را به شرک آلودند، ولی به نیت خیرخواهانه و رهایی بخش و نه به نیت سامری. 2105 خسرل می‌خواست حکمت سقراطی را علمی و فنی و ریاضیاتی کند. فروید می‌خواست دین و شفاعت و کرامت را تبدیل به روانشناسی و همگانی سازد و مسیحای کثیری به اسم روانکاو تربیت کند. و اینشتین می‌خواست ریاضیات را تبدیل به علم توحید و وحدت وجود کند. همه اینها نیت خیر و انسان دوستانه و معنوی و دینی داشتند و از انسانهای نیک روزگار خود بودند. همه اینها می‌خواستند آسمان را زمینی، وحی و روح را علمی و قابل حصول و حکمت الهی را قابل محاسبه نمایند و نهایتاً این که خداوند را بشری سازند. پس نیت همه آنان برحق بود، ولی تنها یک مشکل داشتند و آن شرک بود که همه مجاهدت‌های مادام العمر علمیشان را هیچ و پوچ و بلکه وارونه ساخت. فقط و فقط یک خرد و عقلانیت و راه و روش توحیدی برای این نیت برحق وجود دارد و آن دیالکتیک تسبیح توحیدی است و مکتب اصالت ضدیت که هیچ جای شرک و شراکت و بازی باقی نمی‌گذارد بین دین و دنیا و حق و خلق. شعر که در خرد و حکمت توحیدی سرچشمه همه انحرافات و تباهی‌ها در دین و حکمت و عقل بشری در تاریخ بوده است. 2106 تلاش برای وحدت علوم تجربی و نظری و انسانی طی قرن بیستم در رأس همه مجاهدت‌های فلسفی قرن قرار داشت که حسرل پیامبر این اراده است که تا حلقه دین و تا خود نظریه وحدت میدان‌های مغناطیسی اینشتین ادامه یافته است و به هیچ نتیجه مثبتی که نرسیده، بلکه تجزیه و تفرقه و نفاق و تضاد بین علوم و کثرت روزافزون شاخه‌های آن فزاینده بوده است و این وضعیت روزافزون جز انسان و انسانیت قربانی و خسارت دیگری ندارد، هم به لحاظ حیات مادی و هم معنوی. پس تلاشی توحیدی و وحدت وجودی است بر محور وجود انسان، ولی تلاشی عبس و بلکه واژگونه. این نیز دیالکتیک و تضادی دیگر و برتر درباره خود مسئله توحید و اتحاد.